سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
ذکره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. قال الله تعالی و تبارک فی کتابه الکریم و یطعمون الطعام على حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا. روز 25 ذی‌الحج، روز نزول سوره مبارکه الانسان است. به خاطر همین آیه شریف یطعمون الطعام، وجود مقدس امیرالمؤمنین صدیقه طاهره حسنین علیهم السلام و اون خادمه با معرفت که سه روز روزه میگیرن و هر شب یه شب مسکین و یه شب یتیم و یه شب اسیر میاد و اونها میبخشن. بعد این سوره مبارکه نازل میشه. بعضی از علمای اهل معرفت فرمودن سزاواره که 25 ذی‌الحجه این سوره مبارکه خونده شود و اهدا شود به این ذوات مقدسه علیهم السلام، حتی اون خادمه با معرفت، بر صورت قفلت از این مسائل برای ما طلبها شایسته نیست. ندانیم چه خبر بود، ندانیم چه خبر شد. لطف کنید به پیشگاه مقدس و ملکوتی این پنج عزیز الهی، چهار معصوم و یک خادمه با معرفت صلوات مرحمت کنید.
اللهم صل على محمد.
در مورد اعتها ولو خاتمن من حدیده، رفقا رجوع کنن وافی جلد 4 463 و 464 رو ببینن، خزری جلد 2 761 رو هم ببینن. نکته بعد آن که از لحاظ عبارتی جناب ابن هشام فرمودن هذا المعنا قاله کثیر من النحوین فی نحو قوله تعالی یوسف آیه مبارکه 17 و توبه آیه مبارکه 13. از لحاظ عبارتی این عین عبارت خدمت شما مغن لبیبه و میدانید اینجور عبارت نوشتن در این سیاق ها دوچار اشکاله. اینجاها جای بدل آوردن جمله از جمله نیست. قد کردید معنا نداره اینجا جای بدل باشه. اینجا باید انسان واو عطف بیاره. نحو قوله تعالی یوسف 17 واو، اینجا واو میخوام. اینجا بدل جمله از جمله. ابن هشام این اشتباه رو چند جای مغنی مرتکب شده. ما در درس ها اشاره کردیم که اشکال داره. خدمت شما عرض شود امثال اینهایی که رفقا فرمودن تا این سوال و ابهام از ذهن برخی طلاب مرتفع شود. من الان که اصلا شرح این استاد عزیز بزرگوار رو وقت نمی کنم نگاه کنم. نقل دیروز من نقل 6-7 سال پیشه، دقت کردید. بعدش هم اشکال من کاملا وارده. یه خود آدم این برخی از طلاب لطفا اول تأمل کنن، بعدا بخوان وقت کلاس رو من دوباره اختصاص بدم به یه غلط واضح. شما اینجا خودتون از ایشون نقل فرمودید خاتمن خبر یکونه محذوف است. من به همینجا اشکال داشتم دیگه، اشکال تماما به همین تیکه بود. چرا تأمل نمی کنید، توجه نمی کنید و خبر کانه نمی باشد؟ به چند دلیل گفتیم این فرمایش مشکل داره. و چی پس ما اشکال کردیم؟ گفتیم چرا شما فرمودید یکونو باید در تقدیر بگیرید؟ مگه مشکل رو با یکونو در تقدیر گرفتن میخواییم حل بکنیم که باید خاتمن خبر یکونو محذوف است؟ کی گفته؟ دیگه من جواب دادم باجون، بقیهش خارج از کلاس بعد از نماز بیا خدمتون است. ما به دلیل کار نداریم. دکردید با این بیان که خبر یکونه محذوف است و خبر کانه نمی باشه، این غلطه. دکردید چی گفته باید یکونه بگیریم؟ باشه آینده باشه، من کانه میگیرم و باید کانه بگیریم. عباس حسن کانه گرفته، خوزری کانه گرفته، اصلا سیر عبارت نویسی چرا اشکالاتو شما، چون معمولا هیچی نمی نویسی، چرا اشکالاتو خوب دقت نمی کنی آقای عزیز؟ باشه تقدیر، ایشون فرمده تقدیر رو خبر یکونه محذوف بگیرید. تمام اشکال سر همین بود دیگه بابا جون، قد کردی؟ اما نهبو ولو ترا از وقفو علنا، اون اشکالی که امروز عرض کردم به اینجا باره. بعد از این آیه شریفه واو میخواد، اینجا جای بدل جمله از جمله نیست از لحاظ اسلوب عرب. اما در مورد این آیه داشتیم نکاتی رو تقریم محضر میکرد. لو ترا، لو ترا از وقفو علم نار لرعیت امرن حائلا، امرن شدیدا. عرض کردی ابن هشام از این اف، چون در مبنی یک از ظرف استقبالگر قبول نمی کنه، این اف میشه ظرف زمان ماضی متعلق به ترا، چون یک فعل به تمام نمیتواند در دو ظرف متضاد عمل بکند و در نتیجه ترا باید به معنای رأیته باشد، لو بشه رچه اول. این استدلال ابن هشام بوده، گرچه تو کتاب نیمده. یه نکته که باید دقت بکنید اینه، بعضی ها گفتن چی گفته که از رو ظرف زمان ماضی بگی؟ از رو اسم زمان میگیریم ولی ظرف زمان نمیگیریم. دقت کردی؟ دیروز عرض کردیم رابطه اینا خصوص مطلقه، هر ظرفی اسم هست ولی هر اسمی ظرف نیست. مثلا از باشه مفعول و به ترا، اسم زمان هست ولی مفعوله. مثلا باشه مضاف الی برای مفعول محذوف ترا. اینجوری ترکیب کنید تا سر از این من شما هر شما که اشکال در نیاره، سرم این گلیل در نیاره، جواب این هست که معنا نادرست میشه. نمیخواد بفرماد اون زمان را، میخواد بفرماد یه واقعی رو در اون زمان. از که از فلزا اونم نگفته. اما نکاتی که باید اینجا محل دقت قرار داد این چند تا نکته است. نکته اول آن که چرا با توجه به این آیه شریفه ما میدانیم که زمان تحققش استقبال است، مربوط به قیامت است، این چرا پس تعبیر شده به لو وجه اول که مربوط به مادبیت بود، شرطیت مادبی؟ چرا؟ دلیل آن است که یک قاعده ای ما در نحو داریم، یعنی در عرب داریم، که نحوی ها اون رو استخراج کردن از استعمالات عرب. اون قاعده هم این هستش که خود ابن هشام در چند جای مبنی متذکر شده، در چند جا ازش استفاده کرده بدون این متذکر. مثلا در مبنی یک به کتابات صفحه 37 زیل همون ازه ظرف استقبالی ابن هشام مطرح کرده. این نکته که عرب در استعمالاتش
آینده قطعی الوقوع رو تعبیر به ماضی میکنه. آینده ای که محقق الوقوع است، قطعی الوقوع است، تعبیر به ماضی میکنه. اون وقت یه مثال نرخ شاه عباسی داشته بین آیون نحوی ها، هر جا میخواستن مثال بزنن زود مثال میزدن به این آیه شریفه، نفخ فی الصور، در صورتی که مستحضری نفخ فی الصور دمیده شد، یا سینفخ فی الصور دمیده میشود روز قیامت، این استقبالیه ولی تعبیر از اون به فعل ماضی شده. در کلام عرب وجود داره، در آیات قرآن هم تا دلتون بخواد بیده ولی فهمید سیون فق و فستو نه نوفقه، که قطعی الوقوع رو تعبیر کردن به ماضی، چون ما میدانیم قطعا نفخ در صور میشه، به جایی که تعبیر به سیون فق و بشود تعبیر به نوفقه میشود. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که بخوان بگن ماضی قطعی الوقوع است، امری که گذشته انسان در شکی ندارد. تشکیل کلاس ما دیروز محل شک نیست، محل شبهه نیست، ماضی قطعی الوقوع قد وقع و تم. اون وقت برای اینکه بگن آقای مخاطب، آقای سامع، نسبت به این کلام من ذره‌ای تو دلت، تو ذهنت شک راه نده، میگن گویا فعل مثل فعل ماضی که واقع شد این هم اینقدر قطعیه که گویا اصلا واقع شده تمام شد، به خاطر همین از فعل ماضی استفاده میکنن. همون جوری که فعل ماضی قد وقع و تمه ولا شک کفی ولا تردیده، تردید نکن که نفخ فی الصور حتما خواهد آمد. همون جوری که فعل ماضی انجام شد این انقدر قطعیه که گویا انجام شده تمام شد، شک به دلت راه نده. چون این مثال رایج این بحث بود، یواش یواش اومدن گفتن، اصطلاح کردن مثل خود ابنشان، گفتن این از باب نفخه فی الصوره. نفخه فی الصور رو یه عنوانی قرار دادن خاطر هر قطعی الوقوعی که به لفظ ماضی از این تعبیر میشه، فلذا از این تعبیر کردن از باب نفخه فی الصور. هر جا خواستن بگن آقا این قطعی الوقوعی است استقبالی که به لفظ ماضی بیان شده، این عبارت رو نمیارن، میگن این از باب نفخه فی الصوره. پس اگر در این آیه شریفه که مربوط به استقبال قیامت از لوازم اول استفاده شده که تناسب داره با فعل ماضی، به خاطر اینکه میخواد بفرماید اصلا جای شک نیست، شک نکن، هیچ تردیدی نیست، این جوابیه. بعد این سوال پیش اومد، خب اگر این استقبالیه محقق الوقوعه، یعنی از باب نفخه فی الصور، این از باب نفخه فی الصور، خب چرا پس فعل ترا، چرا فعل ترا بعد فرمود لو رأیت نفخه رأیت لو رأیت، چرا فعل ترا؟ جواب آن است که یه صنعت دومی رو این آیه انجام شده. اول این آیه از باب نفخه فی الصور مستقبل محقق الوقوع در ماضی به کار رفته، به چه شاهدی؟ به شاهد لو بشر. اون وقت بعد از اینکه لو رأیت بود دوباره به یه صناعت دیگه رأیت تبدیل شد به ترا. اون صنعت چیه؟ اون صنعت همون است که دیروز فاضل عزیز که اون یا بودن فرمودن، باب حکایت حال ماضیه. حکایت حال ماضی یه صنعت بلاغی است که ابن هشام هم چند جای مغنی از اون نام برده، استفاده کرده بعضی جاها. حکایت حال ماضیه رو تغییر مبانی متعدد رو در مبنیه بحث کردم، چون چند مبنا در حکایت آل ماضیه. حالا که اینجا عبارتش در کتاب نیست من متعدد بشم، انشاءالله در روبما، در بحث ما، در بحث روبما خواهد آمد این لفظ در متن کتاب فضلالهی. اونجا اگر توفیر شد و وقتی بود موانیش رو تبدیل مرزم کنم، اگر هم وقت نبود آدرس هایی که میدم رفقا میتونم بگیرم. حکایت حال ماضیه چیه؟ حکایت حال ماضیه آن است که اون چه که مربوط به ماضیست با لفظ مضارع بیان کنیم، به جایی که بگیم لو رایتا بگیم لو ترا، به این میگیم حکایت حال ماضیه. چرا؟ هدف از این چیه؟ هدف بلاغیش چیه؟ اهداف مختلفی دارن. من جمله از اهداف آن است اظهار صور عجیبه عند الصامه، اوقع شدن در نفس صامه و علل دیگه. دیدی فرمودن بهترین کتاب‌های داستان اون به کتاب‌هایی است که نویسنده بتونه خواننده رو توی ماشینی بیاندازه که با خودش همینجوری ببره بشینه مطالعه کنه، بعد چهار صبح بشه ببینه هنوز داره میخونه. اینا اون نویسنده‌هایی هستن که مخاطب رو، خواننده رو با خودشون همراه میکنن. این حکایت حال ماضی کارش اینه. اگر به صورت ماضی میفرمود ممکن بود یه نفر بگه آقا این تموم شد و رفت، ولی میاد با فعل ترا بیان میکنه، فعل مضارع، فعل سریان داره، جریان داره، میگه اصلا با خودت این منظره رو ببین، همراه کن، درس عبرت بگیر. اکر تو اون آیه شریفه روغم آیمت کلدی نکفرو لوکان مسلمی که اونجا بعضی ها فرمودن این از مقوله حکایت حال ماضی هست، اونجا هم همینه. میگه آقا که جای ودگر تعبیر یودو شده، به خاطر اینکه میگه اصلا خودت رو ببین که روز قیامت شد، الان اصلا انگاری باهاته، همراهته، با تو داره اینجور میاد که میبینی وضعیتت خراب میشه، اون وقت باید بگید خدای چیکار کنم. اینجا برای اینکه این وضعیت هولناک رو با شما همراه کنه تا درس عبرت بگیرید، مواظبت کنید شما از مصادیق این بوق فو علم نار نشید، از مصادیق این واو نشید، میاد از راه حکایت حال ماضیه ماضی رو به صورت مضارع بیان. این هم جواب سوال دو. فقط اون جواب سوال سه که اینجا امتناع چه معنا داره؟ اگر لولو بچه اوله امتناع چه معنا داره؟ مگه نبی اکرم ارواحنا له الفدا اگر مخاطب این، مخاطب خاص خواسته این آیه شریف است، به تبع اون مؤمنین مخاطب این آیه شریف هم خب وجود مقدس نبی اکرم از باهمان آفتدا که اشراف دارد، که چطور امتناع رو بپذیریم؟ جواب آن است که مغالطه شدیم. مثلا دقت کردیم کسی نمیگه امتناع دارد نبی اکرم از باهمان آفتدا روز قیامت این صحنه رو ببینن، این ادعایی بحث در نوع بچه اوله، یعنی تو ماضی امتناع داشت. بله نسبت به این که این لو بچه اوله وقتی این آیه شریفه بیان میشه، یعنی قبلا این آیه شریفه شما این صحنه رو ندیدی، در ماضی، در ماضی ممتنع بود، برای اینکه نبی اکرم در ماضی که این خدمت شما واقعه رو ندید، که این رؤیت رو نداشت. بله اگرم رؤیتی باشد رؤیت استقبالی اگر باشد، ممکنه یه نفر بگه اصلا به خاطر هولناک بودن در استقبالم خدا نشون نده به نبی اکرم، ما اینجوری جواب نمیدیم. ما اینجوری جواب میدیم، میگیم چون لولو بچه اوله، یعنی قبل از این بیان این رویت واقع نشد، امتناع این شرط، ولذا از لحاظ امتناع شرط هم بلا اشکال هست. تمام این چارتایی که عرض کردم جواب سوال اون امتحان بود تا ما بدانیم که یه نفر درست درس میاد، درست مباحثه میکنه، درست مطالعه میکنه. این مربوط به آیه شریفه اول. رفقا دیروز آدرساشو تقدیم محضر کرده بودم، برای حکایت حال ماضیه این آدرسا رو ببینید. الحدائق الندیه صفحه 376، شرح الکافیه جلد 3 419، وافی جلد 2 364 حاشیه و جلد 4 صفحه 317. بفرمایید.
استقبالیه را قبول بکنیم از خارج از کتاب صحبت
بکنیم، بله،
در نتیجه ترا هم استقبالی بشه، کنایی بشه استقبالی باز بچه دوم نیک اینجا اصرار داریم بچه اول
چون ما فعلا داریم علل مبنا صحبت میکنیم، وگرنه بله ممکنه یه کسی این آیه شریفه را همون لو چی بداند، آقا لو بچه ثانی بداند. اگر شد توانست از ظرفیه ماضویه رو بچرباند، خود اینم یعنی مثبت میخواد، قبول باید بکنه. دقت کردید؟ اتفاقا ممکنه یه عده اونوری استدلال کنن، همین آیه شریفه رو برای شما بیارن بگن اتفاقا کاربرد ترا نشون میده که باید ما قبول بکنیم از ظرف استقبالیه رو. دقت کردید؟ ولی چون ما میدانیم مبنای ابن هشام و جمهور آقایان عدم قبول خدمت شما عرض شود که از وجه ثانیست، یعنی از ظرفیه استقبالی است، که به همون علل مبنا صحبت کردیم.
خود از هم اگر گفتیم که درست ظرف زمان ماضی، ولی چون محقق البلوغ داره خبر از استقبال
ما نسبت به از اصلا این فرمایش شما چه ما نسبت به از یه همچه عرضی داشتیم مولا جان؟ بله مضمون آیه شریفه رو عرض کردیم، نگفتیم از یه همچین خاصیتی رو داریم.
یعنی حالا مضمون که مستقبله ولی در لفظ ماضی بیان شده، خب ما ترا رو با همون مضمون استقبالی نمیشه همه هم کنیم بگیم، حتی اگر از هم ظرف زمان گذشته باشه چون مضمون استقبالیه.
خب این متفرع بر این میشه که مولا جان اول شما لو وجه ثانی رو اثبات کنید، وگرنه اگر یه نفر گفت ما چیزی به نام لو وجه ثانی نداریم، دقت کردید؟ اون وقت نمیتونه از ترا استفاده کنه برای از، چاره ای نداره که از از استفاده بکنه برای ترا. دقت کرد؟ آیه دوم بفرد
الان با معنی
پس چی بود مولا جان؟ پس لو بچه اول چیه؟ اون نفخه خف سور یعنی نفخه است.
واقعاً
چجوری باید به شما میفهمم؟ یا باید رعیته به کار میبرد یا باید ترا به کار میبرد دیگه. این که تو خودش پیشونی ندارد که بنویسد آقا من رعیته‌ای بودم که تبدیل به ترا شدم، که اون وقت شما واقعیت رو بفهمید. ما با این استدلالات تحلیل میکنیم، میگیم این از با اولش نفخه سور انجام شده فلذا قرینه دارید. میگی در کجا میگی؟ حرف تو جیب؟ میگیم نه، یک لو دو از، این دوتا قرینه است که یه رعیته بوده، باب نفخه فسور بوده. قرائن ظهور سازن، ما هم اصالت و ظهوری هستیم. بعدش میگید خب اگر لو رو دارید از رو دارید که اینا دلالت میکنن این از باب نفخه فسوره، پس چرا رعیته تبدیل شد به ترا؟ میگیم چون صنعت دومه به نام حکایت آل ماضیه. همه و چجوری توجیهش کنیم مولا جان؟ اگر یه نفر به شما گفت شما ادعایی این از این باب نفخه خف سوره، هر چرا فعلش تراس میخوای چی بگی؟
همین فرامان این که فرام سنبابه اش دوم بگیم اثباتش کنم
حالا فعلا قرار بود مبنا رو خراب نکنیم، قرار بود علل مبنا صحبت کنیم.
الان مبنایی که از ظرف زمان ماضی لو و شعبله، میگه اگر شما قبول کردین از باب نقطه قفستوره و چرا فعلش فراد باید رعیته باشد. خب ما باید درست کنیم، بگیم چی شد، چاره نداریم در دیگه درست کنیم، چاره نداریم نگه اینا رو از جیب دراریم. اینا در آیات قرآن حکایت حال ماضی یه جا و دو جا نیست، در زبان عرب فراوان آیات شریف هم حفظ اون مشته. اما آیه بعدی رو دقت بفرمایید،
مثل این هستش که اینجا یه کسی این ترا رو نیاره، بعد انسان بنویسته که خدمت شما عرض شود که اینجا باید حتما رعیته در تقدیر بگیریم. بگیم چرا باید رعیته در تقدیر بگیری؟ بگه به خاطر اینکه لو بچه اوله دیگه. استدلال عجیب، مگه خوابیده تو خون لو بچه اول تلازمه با فعل ماضی؟ بابا چون اینا رو فکر کن بعد دفاع کن. اما نحو و لو ترا، خب این الان شد لو بچه اول ولی بعدش ترا، آیه بعد از نظر ابن شام بچه اول بعدش نشاؤه. صرف این که این اثبات بشود این لو بچه اوله که تلازمی با این ندارد که حتما بعدش فعل ماضی بیاد، اگر اثبات بشود لو بچه ثانی که تلازم نداره که حتما بعدش فعل مضارع بیاد. و اما نحو و لو ترا اذ وقفوا علی النار، این بحث شد. آیه دوم ان لو نشاؤوا عصبناهم. مولا جان شما خدمت شما عرض شود بفرمایید که اینجا جناب ابن هشام از چی استفاده کرده که معتقد است نشاؤ به معنای شعناس و این لو لو بچه اول است نه ثانی؟ بفرمایید. خب من ترجمه میکنم که اگر بخواهیم در آینده آنها عصبناهم به ذنوبهم، یعنی میگیریمشون، اخذناهم به ذنوبهم، اخذه که همچین معنی گرفتن نیست، به معنی اینکه هلاک کردنه. اخذناهم به ذنوبهم یعنی در مقابل گناهاشون اینها رو هلاک میکردیم. خب میگم آی شریفه میخواد بفرماید در آینده اگر بخواهیم در مقابل گناهاش و هلاکتش میکنیم. چه بیلی به کمرش خورده این؟ معنی غلطیه؟ چطور؟ من قبل آیه هم برات میخونم. اولم یهدل الذین یرسون الارض من بعد اهلها ان لو نشاؤوا عصبناهم بذنوبهم. اینا قبل آیه. اولم یهدل الذین یرسون الارض من بعد اهلها. الذین یرسون و الذین یرسون کی گفته که حالا حتما فقط افراد ماضی هستن؟ فکر بفرمایید.
اما
و خدمتش هست، خدمت شما هست. ابن هشام ظاهرن دیدن که لو نشاؤو عصبناهم به ذنوبه، دیده این جزا جزار ماضویه، نشا سبب این جزا، امکان نداره که متأثر ماضی باشد مؤثر استقبالی، سبب آینده بیا مسببش در گذشته محقق شده باشد. امکان نداره که عقلا سبب همیشه رتبتاً مقدم است بر جزا. نمیشه که عصبناهم به ذنوبهم قبلا ولی تازه بعدا میخواد. این است که فرموده چی آقا؟ فرموده که پس این نشا باید به معنای شعنا باشد تا تناسب داشته باشد با عصبناهم، و اون وقت این لو لو بچه اول است، لو بچه اول است. منتها ممکنه شما چشم من حرف میزنم بعد شما ممکنه شما بفرمید خب چرا اینو بر این قرینه قرار نمیدی؟
چرا عصبنا رو قرینه قرار میدی بر نشا؟ خب نشا رو قرینه بده بر عصبنا،
چون این فرمایشه که کسی نمیتونه بهش اشکال بکنه
که بگه آقا جزا و سبب اینا باید از لحاظ چون حالت علی و معلولی دارن، علت و معلول، تا علت بیاد معلول میاد، نمیشه که معلول قبل بیاد علتش بعد بیاد. فلزا یا باید به قرینه عصبنا دست ببریم در نشا، ابن نشا این کار کرد فلزا لا وجه اول، یا باید به قرینه نشا دست ببریم در عصبنا. حالا سوالی هست که چرا ابن نشا این کار نکرده؟
اکن بچه ابن نشا این کار نکرد،
ظاهرم فضای فهمی ابن نشا از آیه شریفه همین بوده که الله تعالی تبارک این خوم برمیگرده به همون الذی نگرسونه. فهم جناب ابن شام از آیه شریفه این بود است که بله این مربوط، چون میخواد یه درس عبرتی باشد برای همه، میخواد بگه آقا یه عده آمدن ما هلاکشون کردیم، اینایی هم که اومدن اگر میخواستیم هلاکشون میکردیم، حواستون باشه ما هر وقت دلمون بخواد حلاکی بکنیم از بین میبریم. فضای فهمی ابن شام از آیه شریفه این بوده، اینه که عصبنا رو قرینه قرار داده بند نشا، نه اینکه نشا رو قرینه بدن برای عصبنا.
ولی همونجوری که فرمودن ممکنه یک سری استثار از آیه نکنن، کما اینکه نکردند هم از عامه هم از شیعه
نکردند. نشا رو قرینه بر عصبنا قرار دادن، گفتن این لولوه بچه ثانیه نه لولوه بچه اول. یکی از قرائنی که آوردن بعد آیه فرمودن بعد آیه شریفه این رو دارد و نتبع او
کسی حافظه و نتبع او علا قلوبه هم فهم لا یسمعون.
نتبع او این نتبع او هستم کجا؟
اگر عشق به عصبناس اتفاقی قرینه بر این است که
نشا با نشا باید در عصبناس، چون این قراره نتبع او عصب بشود در عصبناس.
اوکی؟ اتفاقا با این بیان لوی بچه ثانی رو تقویت کردن. بفرمایید. اینم برای این آیه شریفه، لطفاً آیه رو در این آدرس ها ملاحظه بفرمایید. نمونه جلد 6 264 علامه شبر رضوان الله تعالی 235. من هم از شیعه آدرس میدم هم از عامه. اتبیان اکبری جلد 1435، مجمع البیان جلد 3 و 4، 699. اینم برای سومین مثال و قول کعبه، این رو هم میتونیم قوله بخوانیم عطف بکنیم به مضاف الیه نحوه، هم میتونیم قوله بخوانیم عطف بکنیم به خود نحوه. و قولو و قول هر دو تاش صحیحه. کعبه، اگر رفقا جناب دسوقی رو ببینن، جناب امیر رو ببینن یا جامع الشواهد رو ببینن، جلد 2381 میفرماد هو من قصیدتن لکعب ابن زهیرن که یمده بها ان نبی ارواحنا له الفدا. این آقای کعب با این شعر میخواد وجود مقدس نبی اکرم ارواحنا له الفدا رو مدح کنه. لقد اقوم مقاما لو یقوم بهی ارا و اسمع ما لو یسمع الفیلو. شاهد مثال سر دو تا فعله لو یقوم بهی لو یسمع. ابن هشام معتقد است که اولی و دومی هر دوتا لو بچه اولن، گرچه بعدش فعله خدمت شما عرض شود که مضارع به کار رفته. به چه دلیل؟ اکیدید به چه دلیل؟ از کجا بفهمیم؟ لقد اقوم و مقامن لو یقوم و بهی. یقوم و یسمع در الفیل تنازع کردن. یقوم و یسمع همچنان که ارا و اسمع در ما تنازع کردن. لقد اقوم و مقامن لو یقوم الفیلو بهی ارا و اسمع و ما لو یسمع الفیلو. تکردی؟ و از کجا این بفهمیم؟ جان؟ نه خدمت شما شد که عراق اسماء جواب لو نیست مولا جان. جواب لو بیت بعد حذف شده.
یادداشت بفرمایید. لذل یرعدو الا ان یکون له من الرسول به اذن الله تنویل. حالا دیگه مشخص شد که چی ابن شام رو برده. این لذل یرعدو این جواب اون لفت لذل یرعدو در صفت ساده ملاحظه فرمودی کانه با فعل مضاره کانه که خصوصیت ندار کانه ذله این افعال ناقصه با فعل مضاره این ماضی استمراری می‌سازد. علی کلام علی کلام اگر این جزا جزاعت برای یقوم و یسمعو خب نمی‌شود که جزا ماضی استمراری باشد در حالی که سببش در آینده محقق بشه. این است که ابن شام لو رو بچه اول دانسته. معنای شعر رو یادداشت بفرمایید. وقتی مغنی یک انشالله حرف و لام لام مفرده جایی بود که قبل از مباحث ما بود خوندید تأمل کنید که این لام بر سر قد چه نوع لامیه. من الان ورود پیدا کنم بعد یه نکاتی رو درس بدم فنی نیست این کار وقت ما رو میگیره. این لام چه نوع لامیه؟ لام بر سر قد اقومو انشالله مغنی یک چه خوندید. فلذا داخل پرانتز الان بنویسید قسم به خدا. دقت که داخل پرانتز بنویسید بالاش هم یه علامت سوال بذارید. یعنی علامت سوال یعنی من باید مغنی یک لام رو بخوانم. به تحقیق می ایستم در جایگاهی که اگر می ایستاد فیل در آن جایگاه دائم مضطرب و لرزان بود در حالی که می‌بینم و می‌شنوم آنچه را که اگر می‌شنوید فیل مضطرب و لرزان بود مگر آنکه از جانب نبی اکرم ارواحنا له الفدا به اذن خداوند متعال برای او بخششی باشد. اما نحو این و این و این قول کب جواب اما کو اما که در مغنی یک میخونی فمن القسم الاوله این از قسم اوله. چرا؟ فمن القسم الاوله لا من هذا القسم بعد میفهمدن فمن الوجه الاول لا من هذا الوجه این از وجه ثانی نیست. چرا؟ لأن المضارع فعل مضارع در این ستا فی ذلک در این ستا در این نحو قول مراد بهی المضی لفظش مضارع است ولی مهم معناست. العبرتو بالمعنا لا باللفظ معناش ماضیه. این هستش که لو میشه لو وجه اول. پس باید دقت کرد ابن هشام به ما درس داد با این نکات که گول ظاهر رو نخوری و تقریر و ذالک اینا دیگه مطالب اضافیه. خود ابن شام در مغنی لبیب دارد تحریر. ببینید کار خوبی کردن این آقایون برداشتن تحریر رو کردن تقریر. ابن شام میخواد این جره ذهنی شما رو باز کند خور کند که شما میگید چرا اینا من قسم الاول لا من هذا القسم. میگه واسه گرهش رو باز میکنه. اما تحریر رو برداشتن کردن تحریر ببینید این جا داره. خب گوش کنید همون مطالب قبل یکی دو تا نکته اضافه داره. جناب ابن هشام میفرماد چون در این ستا اگر به معنا دقت کنید، تو این ستا میبینید لو شرطش حالت امتناعی داره، شرطیت معذریته، در حالی که لو وجه ثانی که به معنای ان بود دیروز عرض شد که لو وجه ثانی اگر به معنای انه، این اولا امتناع درش معنا ندارن، ثانیا شرطیت استقبالیه و محتمله. فلذا در این ستا چون نه امتناع وجود دارد، نه استقبالیت وجود دارد، نه احتمال، این است که مالو رو گرفتیم شما بچه اول نه بچه ثانی. خلاصه بعد. ولی ابن هشام یه مقدار مطلب رو سخت‌تر کرد. گوش کنید. گفتیم که در لو شرط ممتنعه. چرا؟ دلیلش رو جناب ابن هشام اینجا به شما میگه. خوب به عمق این دلیل تأمل کنید برای اینکه بدونید کدوم یکی از اون اقوال رو باید انتخاب کنید. به عمق این، به ظواهرش توجه کنید ولی بعد فکر کنید به عمق این دلیل. جناب ابن هشام می‌فرماید خاصیت لو اینه، ویژگی لو اینه، فرض و ما لیس به واقع این واقعا، این فرض یعنی تقدیر مستحضری که در تمام شرط‌ها بحث فرض و تقدیر است. اصلا شرط و تعلیق یعنی فرض و تقدیر. خاصیت لونه که اون چه که واقع نشده را واقع لحاظ می‌کنند. اون وقت نتیجه این کارش این می‌شود که شرطش بشه ممتنه. پس اگر ببینید شرط ممتنه زیر سر این خاصیت لونه کنید. حالا این رو توضیح بدم. ما لیس به واقع این واقع. فرض فرمایید که شما دوستی رو دعوت کرده بودید و به او گفته بودید بیا حجره ما، از کردید بیا حجره ما که دعوتش کرد، گفتید اگر بیای، از کردید اگر بیای هم قراره یه سفر شماش هم سور حسابی داشته باشید، یه مبارسه درست حسابی سر یه مسئله فقهیه مشکل با هم دیگه انجام بود. گذشت اون زمان و اون نیامد. اون چه که در خارج محقق شده عدم مجیئه. شما امروز میبینیدش. دو روز پیش دعوتش کردید، گفتید فردا بیا. بیا حجره ما، میخوام اونجا یه ضیافتی بدم. فرداش که دیروز باشه آمد و این آقا نیامد. اون چه که در خارج محقق شد عدم مجیء این آقا. امروز میبینیدش. به او چی میگی؟ میگی لو جعتنی لأکرم تو کرد. اون چه که در خارج محقق شد عدم مجیء بود. ولی عرب وقتی میخواد این رو در اسلوب لو نشان بدهد عدم مجیء رو تبدیل میکنه به جعتن. تبدیل میکنه به مجی. لو خاصیتش اینه که اون چیزی که واقع نشده رو واقع میکنه. اون چه که واقع شده بود عدم مجی بود. اون چیزی که تحت لو رفت مجی بود. پس این نشون میدهد که شرط در لو ممتنع است. چون اون چیزی که در خارج محقق شده بود عدم مجی بود. شما آمدید ما لیس به واقع رو واقع کردی تحت لو بردی، ولی حقیقتا این بود که یه عدم مجیء بود. این است که تمام لوهای وجه اول شرطشون ممتنه. چون این خاصیت دیشون. البته این که ما مثال زدیم به عدم مجیء از باب مثال بود. عکسش هم هست کمان که قبلا عرض کردیم. ممکنه آن چه در خارج محقق شده باشد اثباتی باشد، ایجابی باشد، وقتی تحت لو می رود بشود چی آقا سلبی. مهم آن است که لو ما لیس به واقع رو واقع می کند. عدم مجی رو عدم ذهاب رو میکنه مجی و ذهاب، و چون ما در فهممون مطابقه با واقع میفهمیم، این هستش که شخص سومی هم که بین من و شما نیست و خبر نداره از این قرار بین من و شما، وقتی این جمله من رو میشنوه که به شما میگم میفهمه که شما دیروز نیامد، چون این اسلوب شده، اسلوب شده که تحت لوم مالیسته به واقع این واقعا باشه، و چون فهم ما مترتبه بر واقع پس از این میفهمیم عدم مجی نیامدی، مثلا نیامدی اکرامی هم خبری نبود. پس خاصیت لو فرض و مالیسته به واقع این واقع در نتیجه شرط از همینجا میشود ممتنه، و حالا هم که خاصیت این اینجوری نیست، در نتیجه لو وجه ثانی که به معنی اینه یه چنین خاصیتی رو ندارد، و در تمام مثال‌های بالا از نظر ابن‌شام فرض و مالیسته به واقع این واقع بود. اینکه در تمام اون مثال‌ها از نظر ابن‌شام لو وجه اول بود و نه وجه ثانی. ببینید عبارت یه جاش هنوز توضیح داده نشده، چون میخوام از شما سوال بپرسم. و تحریر و ذالک یا تقریر و ذالک، ذالک رو بزنیم به چی؟ به اینکه چرا این ستا از قسم اولن نه از قسم ثانی. ان تعلم حضرت عالی، ان تعلم بدانی، دانستی، بلکه تازه بدانی. پس لو وجه اول این همه درس دادیم چی بود؟ اینا از همون اطلاعات قبلیمون به دست می آمد. ان تعلم ان خاصیت لو فرض و ما لیس به واقع ان واقعا، و من ثم از همین جا که لو چنین خاصیتی دارد، ان تفاشرتها فی الماضی و الحال منتفی می شود، منتفی می شود یعنی ممتنع می شود شرط لو در ماضی و حال. چرا؟ تکرار مطلب، تکرار ممل. خب خط قبل گفته بودید که اصلا سمه یعنی به دلیل همین نکته که گفتیم دیگه لما اینجا نمی خواست، سمه رو با لما نمی نویستن، این تکرار ممله. و من سمه یعنی از اینجا که خاصیت لو اینه دیگه لما نمیخواد که. لما ثبت من کون متعلقها، متعلق نخونید، متعلق لو غیر واقع. کجا کجا ثبت؟ خط قبل ثبت. سمع با لام جمع نمیشود، عرب اینجوری نمینویسد. و من سمع انتفا شرط فی الماضی تمام. سمع به چی خورد؟ به اینکه خاصیت لو اینه. فلماضی والحال لما ثبت خط قبل من کون متعلق لو، متعلق یعنی شرط، غیر واقع، واقع نشده و ما در فهم مطابق با واقع عمل میکنیم. تو این عبارت یه جاش محل سوال بود. کجاش؟
حال
برای چی؟ آفرین. این اولین جاییه که ابن هشام نوشت انتفا شرط لو فلماضی والحال. تا الان نداشت این رو. شما فکر کنید چرا؟
شاید بخاطر همین ترانه.
این دیگه چه دلیل؟ تا فردا هر حاشیه‌ای دلتون میخواد ببینید، از هر استادی هم دلتون میخواد بپرسید، اینا واسه من جواب بیارید. خب آفه. حالا بذار رفقا فکر کنن بهش.
اگه ماضی بیاریم توی بازه زمانی تو محدود داریم، ولی چون در قبل این حالی کردن هستیم یک زمان خیلی بازه کل ماضی و همکنون تا همین لحظه کلش ممتنه شده، دیگه میتونیم با یک ماضی بیاریم که یک بازه زمانی کوتاهی باشه امتناع شد فالو کنیم، بلکه نیاز به یه چیزی داریم که کل زمان گذشته و زمان حال رو کنیم.
درست، ولی دلم میخواد یه مقدار بپرورونش. فرمایشتون درسته، منتها دلم میخواد بهتر بپرورونش. اینجا از جاهای پرش، یک کدوم از آقایون اینجا حاشیه نداره. ببینید اینجاها رو معمولا حاشیه نمیزنن. لما ثبت من کون متعلقها غیر واقع. این سمم که اسم اشاره به دوره قبلا گفتیم دیگه، با اینکه مطلب همین
قبلش گفته شد چرا من سمم به کار رفت قبلا داشتیم دیگه تکرار نمیکنه. و خاصیت این ما که اینجا این نداریم که منظور لوه به معنای اینه و خاصیت این که لوه وجه ثانی هم چون هم معنای اوست این خاصیت رو دارد تعلیق و امرن به امرن مستقبل محتملن تعلیق جواب است امر اول جواب به امر شرط شرطی که استقبالی است و احتمالی است و شما میدانید المعلق و علا امر احتمالیه میشود امر احتمالیه ولا دلالت لها علا حکم شرطها فی الماضی ولها دلالتی نداره این بر حکم شرطش در ماضی و حال هیچ امتنا توی معنا ندارد فعلا هازا قوله تعالی بنابر این نکته‌ای که گفتیم قول خدای تعالی و تبارک ولو کننا صادقین یتعین فیه معنا این این مثبت و محرز بچه ثانی است چرا؟ لأن این قول خبرون ان امر مستقبل محتمل چون دیروز روش ایستاده بودم دیگه از بیرون مطرح نکردم این آیه رو دیروز روش ایستادم و مطرح کردم لأن این قول خبرون ان امر مستقبل محتمل چراییاتش دست دیروز ولا یمکن جعلها امتناعیتا نمیشه لور و ماضویه امتناعی قرار بدیم چرا؟ للاستقبال والاحتمال چون هم استقبال توش هم احتمال توشه ولأن المقصوده مقصود الله تعالی و تبارک تحقق و ثبوت صدق است همون که از علامه طباطبایی خوندیم اینا میخوام بگن ما صادقیم نمیخوام که بگن ما صادق نیستیم که علیه خودشون کلام نمیگن لای خودشون کلام میگن ولأن المقصوده تحقق و ثبوت صدق لا امتناع و صدق دقت کردید این عباراتی که خوندم چند جاش محل سوال بود لطفاً تأمل کنید تا فردا یه بار دیگه این عبارات رو بخونم و چند جایی که محل سوال بود تقدیم محضر کنم استغفر الله و الحمدلله.